چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، گاه پنج شنبه برگشته. سلام، سلام بر همگی، اینجا هشتگ ایستگاه فرداست، زنده از هشتگ رادیو فردا، من هم هشتگ فرشید منافی هستم، تا ساعت 7 با شما. خوبین؟ امیدوارم جوابتون بله باشه، یعنی هشتگ فوش ندین بگین برو بابا کیپ خوبه که ما خوب باشیم. هشتگ زندگی بالا پایین داره دیگه بابا، اگه بالا پایین نداشت همیشه خوبی همیشه بد بود، خیلی هشتگ خسته کننده میشد. خلاصه که هشتگ خوب باش، هشتگ بخند، هشتگ این نیز بگذرد، هشتگ چاکریم، هشتگ مخلصیم، هشتگ بسه دیگه، هشتگ کشتی ما رو با هشتگ. میدونم بابا، آخه امروز میدونی چه؟ امروز روز هشتگه. بله امروز روز هشتگه، یعنی در چنین روزی که 23 آگوسته، یه آقایی به اسم کریس مسینا برای اولین بار تو توییتر پیشنهاد داد که چطوره برای گروه بندی کردن موضوعات از این علامت مربعه هست استفاده هم نمی کنیم، از اونا بذاریم، همون هشتگ استفاده کنیم. فکر می کنید چند سال پیش بود؟ به نظر خیلی باید دور باشه نه؟ ولی سال 2007 بوده، یعنی همش چقدر 11 سال پیش در چنین روزی هشتگ متولد شد. عجیباً غریبا، هشتگ روز هشتگ مبارکه.
اوکی بیا بیا دلت تنگ، بیا بیا که با تو من هر کلمم یه آهنگ، بیا بیا دلم تنگ، بیا بیا دلت تنگ، بیا بیا که با تو من آسمونم پر از رنگ.
عزیزان، شنوندگان، میدونین که المپیک آسیایی توی اندونزی در حال برگزاریه. دیروزم با فریبرز زبرش حرف زدیم، ما هم برای ورزشکارای خوبی کشورمون آرزوی موفقیت میکنیم توی این مسابقات. اما بدانید و آگاه باشید که حماسه سازی های مدیران عزیز کاروان ایران ادامه داره کماکان، و بعد از ماجرای باخت تیم امید به میانمار که اتفاق تاریخی به حساب می اومد، امروز خبر اومد، اصلا نمیدونم چجوری بگم اینو، ولی بامزه است که باید گفت، واقعا شاید خیلیاتون میدونین از قبل، ولی خبر اومده خانم زهرا نعمتی رو که یادتونه که از قهرمانان تیر و کمان کشورمون هستن، خانم زهرا نعمتی به علت نهار مسابقه شو از دست داد و حذف شد. یعنی چی؟ ملت نهار دیگه، یعنی مسئول تیم به ایشون گفته که زهرا جون شما برو نهارتو بخور دیگه، بعدش بیا مسابقه است دیگه. بعد دیگه ایشون هم میره نهار میخوره، بر میگرده میبینه جا تر بچه نیست، یعنی زمان مسابقهش دقیقاً همون وقتی بوده که داشته نهار میخورده سر فرصت، و حالا هم دیگه متاسفانه حذف شده، یعنی بازنده اعلام شده و حذف شده چون نبوده دیگه. خیلی ساده، خیلی شیک، احتمالاً مسئول مربوطه که خانم نعمتی رو فرستاده ناهار، من نمیدونم یا انگلیسی بلد نبوده یا سواد خوندن نوشتن نداشته یا اصلا چه ساعت بلد نبوده بخونه، شاید هم خیلی وطن پرستیش گل کرده ساعت رو کلا با ایران تنظیم کرده، اصلا بیخیال ساعت اندونزی شده. خلاصه که ما تبریک میگیم خلق این حماسه رو، امیدواریم از این به بعد مسئولینی بالا سر تیم‌ها و بازیکن‌ها باشن که قدرت خواندن و نوشتن همچنین خوندن ساعت رو داشته باشن، انگلیسی هم بدونن، ساعتشون رو با اونجایی که دارن به هر حال ورزش مسابقات توش برگزار میشه هماهنگ کنن. هرچند میدونیم که اینا خب خیلی تخصصای زیادیه و این روزا خب کمتر آدمی پیدا میشه که همه این خوبی‌ها رو با هم داشته باشه، خیلی ما میدونم زیاده خواهیم ولی امیدواریم بشه دیگه. بله نوش جونتون خانم نعمتی، چی زدین حالا؟
هی بدکی نیستیم دیگه،
پنجشنبه ها چهرت چرا اینجوری بهت زده است؟
میبینی؟ همون که گفتی هفته پیش، اصلا یأس فلسفی میگیرم آخر هفته.
هفته پیش یادم خبر زباله جمع کردن کلاغا رو شنیده بودی تو فرانسه، گره خورده بودی و این هفته چی شده؟
هی از دست این فرانسوی ها، بازم فرانسه،
بازم آره. دوباره،
اما این دفعه خب خبره همچین بهت برانگیز نیست، بلکه چیز دیگه چی بهت بگم، چجوری دلریش کنه یه جورایی میشه.
آخه چی شده بگو دوباره، بگو چی شده بابا.
آخه یادت قدیما صندوق پستی بود توی خیابونا، مثلا نامه مینداختی توش، کارت پستال و این داستانا.
آره زرد و جعبه زرد و یادمه من یه بار ترقه انداختم توش.
نکو حالا بد آموزی داره. ای
باشه حال تو بگو پاریس چی شده، صندوق پستی هاشون چی شده پاریس؟
اونا که هیچی نشدن، اما چند وقته که یه سری جعبه‌های قرمز رنگی دارن میذارن توی شهر که آقایون یه ها شرایطشون سخت بشه سری برن دم جعبه و
من نمیفهمم یعنی چی پست کنن، چیکار شرایط سخت و اول باید توضیح بده که آقایون چه شرایطی میرسن شرایط سخت.
شما فرض کن که الان من به تو دوتا آب هندونه میدم، چهار تا چایی با سه تا نوشابه،
میترکم که
آفرین، بعد که داری میترکی میخوای چیکار کنی؟
جعبه نه
آره.
شوخی میکن جعبه گذاشتن اونم قرمز، همونطور که گفتی برای اینجور رهایی از مشکلات.
بله عکسش اونجاست اگه میخوای بیارم برات.
نه حالا میریم بعد. خانوما چی پس تبعیض جنسیتیه که؟
آره اتفاقا خیلی هم مخالفت کردن و گفتن حرکت سکسیستی و اینا، اما فعلا 4 5 تا از این جعبه گذاشتن ببینن اصلا تأثیری داره حالا توی بهداشت این محله ها یا نه. عکس هم اونجاست بعد بهت نشون میدم.
بله اسمش میشه گذاشت جیشگاه رو به رودخانه سن.
واقعا کی فکرشو میکنه؟ عجب من نمیدونم.
من خیلی ممنونم اول برنامه رو با این خبرت مزین کردی، کلا رومون به دیوار بود، کلا یا باید مثبت 18 باشیم یا خلاصه یه جاهایی باید به هر حال شما
دیگه تو زمان. پاریس ولی نمیگن رومون به دیوار، میگن مثلا رومون به جعبه است.
بس آقا جان بس دیگه، بذار رومون به جای دیگه باشه. منیجر جان بریم یه چیزی پخش کنین و بشوره ببره پایین،
بشوره ببره تو جعبه.
بس
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره، من میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
فضلی به اصطلاح وزیر کشور گفتن که بله، تعداد تظاهر کنندگان 3000 خورده ای بوده. من یه سوالی از ایشون دارم.
بله،
آقای رحمانی فضلی، اگه شما بدونی یه سگ هار دم خونتون کمین کرده، آیا جرأت داری پاتو بذاری بیرون؟ مردم شجاع ما با اینکه میدونستن که صدها بلکه هزاران نفر حتی از این موجود خطرناکتر در کمینشون بوده، ولی باز به خیابون ها اومدن. آقای فضلی، بختیارم میگفت اینها صدای نواره. الان شما هزاران نفر رو میگید 3000 نفر. بترسید از این خروش مردم. بالاخره یه روزی میرسه که چندان دورم نیست این مردم شما رو قورت میدن.
بله، خیلی ممنونم. کلن سیستم شمارش اینا اینجوریه دیگه که تجمعه های خودشون مثلا 300 نفر هم با اتوبوس بیارن میشه خودجوش و میلیونی، مال بقیه غیر خودجوش و زورجوش و دیگه ته تهش هم 2000-3000 نفریه. ضمناً اون صحبت نوار و اینا مال ازهاری بودا، نه بختیار. به هر حال امیدوارم آقای رحمانی فضلی صداتونو شنیده باشه دیگه، می‌خواستیم به گوش آقای رحمانی فضلی اینجوری برسونین دیگه. امیدواریم که بشنون، اگرم نشیدن اونایی که میشناسنشون اطرافیان اینا بگین که بشنون، یه جورایی به گوششون برسونن. آقا بازی ایران کره جنوبی داره برگزار میشه همزمان همین الان، تیم بازی فوتبال زیر 21 سال البته، دقیقه 17 است و هنوز 0-0ن. امیدواریم که ببرن بچه ها این بازی رو. ضمن این که ما روی اینستاگرام هم به صورت لایو هستیم، اینستاگرام خود من فرشید منافی، بخشی از برنامه رو میتونید به صورت زنده ببینید. به برای بچه هم یه دستی تکون میدم، به همه سلام میکنم و دمتون گرم که هستین. و ما هم زنده و مستقیم با شماییم از رادیو فردا. امروز راستی روز پزشکه، به پزشکان عزیز تبریک میگیم. به به، خیلی مبارکه. حالتون چطوره؟ خوبین؟ چوب بستنیتون تو حلقم؟ بعد امروز اتفاقا یه اسمس اومده بود، نوشته بود به نوبه خودم روز پزشک رو به شیشه عرق نعنای داخل یخچالمون تبریک میگم. بزرگوار تنها مرضی که نتونست خوب کنه قطع عضوه. بعد یکی دیگه هم بود میگفت روز پزشک به مادر بزرگم که وقتی پام شکسته بود تبریک میگم، وقتی پام شکسته بود میگفت چای نبات بخور زودتر خوب شی. حالا خلاصه دیگه بهتون تبریک میگیم. اما ببخشید پزشکان عزیز، تو رو خدا معذرت میخوایم، ما یه بحثی الان میخوایم راجع به پزشکا بکنیم. البته راجع به همه پزشکان نیست، راجع به یک بخشی از پزشکاست. چند وقت پیش هم راجع بهش حرف زدیم تو همین برنامه و با پزشکا، اول برنامه یادتون باشه اومدیم اصلا با پزشکا گپ و گفتی زدیم و اینها، و اومدم بهشون گفتم که حواستون باشه خانمای پزشک، آقایون پزشک، حواستون باشه بچه‌ها تو فضای مجازی دارن هشتگ میزنن پزشک فراری از مالیات و پزشک فراری از کارتخون. یادتونه؟ یادتون باشه دو هفته پیش بود گفتم که برای بچه‌های مجازی دارن با این کار اسم و آدرس دکترایی رو که فقط پول نقد میگیرن اینا رو داشتن توییت میکردن، و گفتیم بعضی دکترها دستگاه کارتخونشون رو مخفی میکنن تا نتونین با کارت پرداخت بکنین، و اینجوری خب عملا دارن از دادن مالیات فرار میکنن. یادتونه؟ درد سرتون ندم آقا. این مسئله ظاهرا اون موقع حالا خیلی توییتری بود و اینها، ولی خب سر صداش خیلی بالا گرفت، سر صدا کرد، از فضای مجازی به فضای حقیقی رسید و جز روزنامه ها که راجبش نوشتن این هفته، توی برنامه تلویزیونی هم یکی از کارشناسای سیاستگذاری حوزه سلامت اومده تایید کرده که بله، پزشکا فرار مالیاتی دارن. حالا یه ذره دو ذره هم نیست آخه این فرار مالیاتیشون. حالا من بگم به تو فکتون میفته آقا، یه چیزی حدود 6600 میلیارد تومان در سال. خیلی ها، 6600 میلیارد تومان در سال. 3000 میلیارد یادتونه که این 6 دو برابر بیشتر. ماشاءالله دیگه، یعنی عملا پزشکا الان دارن در حال حاضر یعنی سالانه فقط 150 میلیارد تومان مالیات میدن که تقریبا میشه 2% اون مبلغی که باید واقعی پرداخت کنن. 2%ش خیلی ها، 6600 میلیارد تومان و یعنی فقط 150 میلیارد بدی و بقیه‌شو هوتوتو بری بالا. البته خب بعضیا، البته کل کشور دارم میگم، بعضی عقیده دارن تو مملکتی که از بالا تا پایینش همه در حال بخور بخورن و نمیدونم پول نفت و پولای بیت المال اصلا معلوم نمیشه چه جوری کجا خرج میشه، اینکه حالا یه پزشک متخصص و تحصیل کرده مالیات نمیده حتی میتونه یه جور مبارزه مدنی هم باشه، وقتی که میدونه بخش زیادی از مالیاتی که میده خرج سرکوب مردم و چه میدونم جنگ تو سوریه و لبنان و اینا میشه یا خرج پشت سواری آقازاده هاشون. خلاصه در حالی که هشتگ پزشک فراری از کارتخان داغ شده بود و صدا و سیما هم در این مورد برنامه روی آنتن برده بود، رئیس سازمان نظام پزشکی اومد و خیلی سفت و محکم پشت دکترا وایساد و اینجوری گفت:
در مورد این مسئله بی نهایت مهم و حیاتی امروز مملکت، یعنی کارتخان پزشکان به عنوان مهمترین مسئله مملکت مطرح میشه. من گفتم که گاهی اخبار بی اهمیت میاد در سطح و پی گنده میشه برای اینکه به اخبار واقعی و مهم کسی توجه نکنه. خب کارتخان یه وسیله ایست رفاهی برای مراجعه کنندگان. طبیعی است که ما به عنوان نظام پزشکی و همه همکارانمون توصیه میکنیم که حتی المقدور از کارتخان در مطبهاشون استفاده بکنن برای سهولت کار مراجعین و بیماران محترم. این چیزی نیست که اولا قانون تأکید نکرده بر وجود این، بنابراین کسی نمیتونه امر بکنه یا دستور بده که این باشه یا نباشه.
بله، برشک فعلا که اوضاع همینه و زور دولت هم توی این بیپولی و تحریم فقط مثل که به کارمندا و حقوق بگیرا و به کارگرا میرسه که رو فیش حقوقیشون مالیاتشون رو برداشت میکنه. قبل از اینکه حقوق به دست حقوق بگیر برسه مالیاتش واریز شده به خزانه دولت دیگه. خب پزشکا دکترام دیگه همچنان به پیچوندن اداره مالیات مشغولن و دیگه حسرت این چند هزار میلیارد تومانو به دل حکومتی که با کسری بودجه داره دست پنجه نرم میکنه گذاشتن دیگه. حالا دیگه این که من نمیدونم دیگه چی میشه بود دیگه، حالا حکومت همجوری که اجدار مریض با پزشکا رفتار میکنه یا مثلا چه شرخر میفرسته به مطباشون تا حقشو یا مالیاتشو از حلقومشون بکشه بیرون و اینا رو نمیدونیم دیگه. باید صبر کرد و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. دکتر
دکتر
بدم خدمتتون
دکتر دکتر دکتر
دکتر بدم خدمتتون
دکتر دکتر دکتر
حاج منصور مست میکنه و روزه میخونه از کربلا، شیرین دوبار غیر میده همه دست میزنم میگه شلوار رو در بیار، یکی دور میزنه همه رو ساکت کنه جلو دستشویی صف شده نوبت منه، یکی داره یواشکی میرینه به دنیا، یکی میگه آزادی رسالت بیا، یکی پیشونیش کبوت از سایشته راهی ور میره با خودش از عشق ماشته. منم از دست تا دکتر اسیرم، اگه دکتری ببین دارم میمیرم. منم از دست تا دکتر اسیرم، اگه دکتری ببین دارم میمیرم. نکنه تو اینجا مات بیماری، تو خود دردی دکتراتم سر کاری، نکنه تو هم از اینجا مات بیماری، تو خود دردی شاید دکتراتم سر کاری.
خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودتو شفا میدی نه منی که عمری به پاد سختم. من خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودتو شفا میدی نه منی که عمری به پاد سختم.
دکتر
چی بدم خدمتتون
دکتر،
بی از پا نیستم نفر
دکتر،
برنامه کن چیون
دکتر،
نشونه به من بخواب
دکتر،
چی بدم خدمتتون
دکتر،
بی از پا نیستم نفر
دکتر،
کار میکنی تا آقا این ملکه دهن داره منه داقا نکوده بره خوستون بره دکتر خاک وسط
سلام آقا شلمان
چطوری؟
نه سلام آقا سلام آقا
دستت چرا تو مچ تو دهنده چی کار؟
آقا خوشید خدا آقا این دندان پوزش جماعت چی کار
ای این چرا؟ دندان چی شد صدا چی؟
آقا دیروز بوشم دندان پوزشکی گفتن دندان که دندان من زغزغ کنه داد کنه آقا اینه بودی چیه اینه؟ آقا یک ساعت ور رفته چکش زده اینو کرده تو اونو در آورده بیده این بازم درد در ورد
حالا ببین اون حالا دست تو آرنج تو دهنته میخواد بعدم در آوردی فقط یه آب بزنی
آقا دهان من استریل بره این هنوز سره عدیشه این سره اصلا نمیفهمم چی
میدونم آره میدونم فقط میگم یعنی شما مسئول آبدارخونه هستی
سرچای رسانی برد
همون سرچای همون سرچای رو میگه خواهم بگم یعنی مسئول بهداشت همه هم هستی دیگه یه جورایی دندون پزشکی هم رفتی الان این دهن هم میکنی اینجوری یکم رعایت
نمو واقعا از شما توقع نداشتم بهداشت من گیر میدی آقا بیا برد من میشورم الان دست منو
آقا قرون دست آفرین بعدش هم یه چایی به من میتونی بدی میدونم درد داری یه چایی به من بده
باشه یه چند دقیقه صبر بکن من اینا رو بشورم اینجا اینو من میدم دیگه چایی میدم
دمت گرم خب حالا این دکتر چجوریه راضی ازش قیمتاش چجوریه
آفرشی کارش خیلی جالب نیست ولی خب. چون داریم با هم همکاری میکنیم برحال من هوای اینو دارم
همکاری میکنی؟ این با دندون پزشک
من براش مشتری میبرم یعنی تبلیغات اینستاگرامی میکنم اونم به من خدمات مجانی میکنم
بول کرده؟ یعنی مفموف مجانی کلی
بله آقا بله مامچال من میخواست دندنای خودشو چیز بکنه اردوپلاسی بکنه این واسه اون انجام داد
ارتودنسی من
همین که شما میگی دیگه علی دیگه انجام داد
ارتودنسی
بعد یه سری مسائل مالی هم داره آقا ما برای این مسائل مالی
مسائل مالی یعنی چی مثلا مسائل مالی
مثلا یکی دو تا بچه مالدار من گذاشتم اونجا این مریضی بیاد خیلی گیر بده بگه من کارتخان میخوام اینا اونا وارد عمل میشن
یعنی چی بد یعنی میگیرن میزننه
نه آقا فرشی چلفی آقا وقتی با زبان خوش میشه با مردم کار کرد آقا چرا خوشونت
آخه اون بچه هایی که میگی اونجا گذاشتی فلان اونجا چی کار میکنن
هیچی دیگه در فاز یک آجی این قاسم شلمان در رهی خود پرداز کلایی میره به مشتری که گیر زده که مثلا چرا کارتخان نداری میخواد سر صدا را بندازه اینا میگه شما کارت و رمز تو رو بده من برای خود پرداز برای تو پول نقد بگیره همین الان بیره
مریضم یعنی میده به راحتی همجوری کارت و رمزش میده
یا میده یا وارد فاز دوم میشه
فاز دوم چیه با؟
در این مرحله اسفندیار مشتاهنین دندان محله میاد جلو یک برواجی این نشان مریض میده که بفهمه این باید همکاری بکنه
آقا اینم که خب همون خوشونته که
نه آقا
حالا بابت این خدمات جذابتون به شما چی میرسم و
عرض بکنم که اگه پر کردنی باشه 10% این رود کانال باشه
رود کانال
رومان کانال رو خود تو کانال
بابا میگم رود کانال غلطه رود کانال
خلاصه این روی تو کانال روی باشه دوریشه باشه 20% سریشه باشه 30% خب. کشیدن دندان عقل آقا 35% جراحی هم با توجه به تعداد بخیه حساب میکنی
خیلی با پس تخصصی کارتون
باید.
بعد این دکتره یعنی حاضره این پولا رو به شما بده ولی کارتخون نذاره که اداره مالیات مثلا یه وقت بیاد تو
راه میگه من میخوام اشتغال زایی بکنم برای بچه محلای خودم
اشتغال زایی بابا نکن شلمان دوباره اون دست تو کردی تو حلقه تا
زغزغ کنه بره خاک
میدونم دردم داری هنوزم سر اصلا حرف نمیتونی بزنی ولی آخه حالم به هم خورد خب نیا سر کار اینجوری دندونت اینجوری درد میکنه دیگه
ما نیا سر کار کی میخوادی چای رسانی رو بگردنه شما آقا فرشید شما
حالا یه دو روز خودمون چای میریزیم میخوریم چی میشه میگم یعنی بهداشتی نیست اینجوری همین
آقا فرشید من نمیخوام اینجا یک مسائلی رو به رخ بکشم ولی همین چای رسانی با مدیریت شخص بنده دارنده ایزو 2000 خورده ای از سازمان بهداشت جهانی
خیلی خوب حالا عصبانی نشو من گفتم یه ذره بیشتر حواست باشه همین
خیلی ممنون از تذکر شما حواس من هست
خیلی ممنونم چای چی شد؟ چای شلمون نداریم چای.
همین الان آقا به ما اطلاع دادن چای رسانی به علت تعمیرات 2 هفته تعطیل میباشد. جام؟ از همین حالا.
کی اطلاع داد؟ تو چجوری این... فهمیدی؟ تو که داری الان با من حرف میزنی.
سیستم ارتباطات داخلی چای رسانی الان توی گوشی به من همکاران من اطلاع دادن.
بابا ولم کن تو، اما از دست تو هم بازی‌ها رو دارن رو انداختی. یعنی کلا تعطیل دیگه. چای مایی نمیخوای یعنی بدونه.
نه بابا این غیر بهداشتی، یه وقت مریض
یعنی آخر بی جنبه یا سلمان.
چی خوب نیست برایش.
یه انتقاد کوچیک ازت کردم. ببین چی کار میکنی. خب درد داری نه یا سر کار اینجوری سر ما خالی نکن.
اوشو. اوشو. بفرمایید آقا تا جمون کنید. همه برای من بهداشتی شدن این روزا. اون قدیما که میکروب اختراع نشده بود چقدر همه چیز خوب و شیرین بود. اخ 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 درد کنه آقا. این دندان پدر صاحب من در آورد. زخ زخ کنه. من برای این تبلیغ این غامپت رو بردارم با این دندان درست کردنش. خاک بر سر خرخسک. این چی داری؟ درست کنه، زخ زخ کنه، بی دندان زخ زخ کنه.
آخه می جره یاره ی دگوده بو قبای گالشی.
آها بوگو
عمر بیجاره بو ما بو زحمت بکشی.
آها بوگو
آخه می چره چرانه می چره چرانه این شب شیمی بخونه دوور شیرینی بخورانه.
آها بوگو
ده بوت منی شو بوت منی عفته و آوزنگینه جرگیت منی. چندی مو پست و بکنم یه پرده غاره.
آها بگو
چندی نیاه و بکنم بلندی بالاره.
آها بگو
بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره.
آها بگو
امروز نشست و بکنیم فرد دوباره.
آها بگو
آخ میچینی کاسه
ای
قربان بشو بلاکوی تیچه براسه.
آها بگو
آخ میچینی غوری تازه یارم بگیده بو چشم کوری.
آها بگو خود
دیو بود من نیم شو خود من نیم افته با آزنگینه جونی که من نیم.
آقا شما چرا اینقدر حافظه تاریخی ضعیفه آخه؟ مگه یادت رفته؟
چی شده؟
آقای آرش اچنیا بگو این هیستوری دلار رو بره بررسی بکنه از سال 57 تا الان. هر 4 5 سال 6 سال یه بار این 3 4 برابر شده. همین سال 91 که شما فراموش کردی چند بود دلار؟ 1200 تومان. من قشنگ یادمه. ظرف چند ماه شد 3800 تومان. همه چی هم شد 3 4 برابر. این تعجبی خیلی نداره. اون چیزی که تعجب داره اینه که ما ملت چه جوری داریم با این افزایش قیمت‌ها و هر بار که این اتفاق میفته زندگی میکنیم و مسائل رو منیج میکنیم. اینو شما روش فکر کن عزیزم. شراگیم هستم از تهران. قربونت.
شراگیم که ترکیه است. شراگیم تو... چی شده این؟ فامیلاشن ها زنگ میزنن که میخوام مثلا اسمش رو چیز کنن. شراگیم خودش به فامیلاش میگه اینا زنگ دوستامون زنگ بزنن. خیلی میمی که حرف زدنش هم شبیه شراگیم بود فکر کنم. خیلی ممنونم از تماس شما. نکته جالبی بود. واقعا من نمیدونم چطور دووم میارن. دووم میاریم من نمیدونم، خدا میدونه. خب بریم سراغ یک مطلبی و یک مسئله‌ای که یه خورده این چند روز خیلی روش بحث بود و حرف بود و این هفته ماجرای شاید حالا خیلیاتون شنیدین، اونایی که نشنیدین الان میگم. ماجرای کشتی‌های چینی و ماهیگیریشون توی خلیج فارس رو اگه شنیده باشین خیلی سر و صدا کرد این هفته. ظاهراً شیلات ایران به اجاره دادن دریا هم رو آورده و به کشتی‌های عظیم ماهیگیری چینی اجازه داده که توی فاصله حدود 20 کیلومتری از ساحل و عمق 200 متر به بعد تو نقاطی از خلیج فارس ماهیگیری کنن. حالا اینکه تو 20 کیلومتری ظاهرا نزدیکتر اومدن و مثل که تو 2-3 کیلومتری هم عکس و اینا فرستادن ماهیگیرها که خیلی نزدیکتر هستن اون بماند، منتها این ماهیگیری این چینی ها هم مثل چیز دیگه، مثل غذا خوردنشون میمونه دیگه. چون حتی استهزار دارید برادران و خواهران چینی همه چی رو میخورن مگه خلافش ثابت بشه.
تو زمینه ماهیگیری هم کاری که میکنن تو همین ماهی هاست، یعنی یه جوری ماهی میگیرن که ظاهرا اینجوری که خبر میرسه دیگه برای صیادای بومی ایرانی که با قایقای چوبی فکستنی بندهای خدا به دل آب میزنن تا روزی خودشون و خانواده‌شون رو تامین کنن خیلی چیز زیادی باقی نمیمونه برای صید. حالا نکته وحشتناک‌تر اینه که اینجوری که کارشناسا میگن عزیزان چینی سیستم ماهیگیریشون انقدر خرکیه دیگه همه موجودات زنده کف دریا توش گیر میفتن، حتی تخمای ماهی رو هم میگیرن میبرن با خودشون و دیگه همه اون موجودات از بین رفته بخ برگشتن، هم میان رو عرشه کشتی بعد میبینن خب یه سریاش به درد اینا نمیخورن و اینه که میگن آقا تا 60% این موجودات که میمیرن بعد دوباره اینا رو برمیگردونن میریزن تو دریا و فقط 40% رو به عنوان صید نگه میدارن. دلشون که نسوخته که، اکوسیستم که مال خودشون نیست که، مال ما ایرانی هاست که مملکتمون تنها چیزی که نداره صاحبه. حالا اصلا بحث این مسئله خیلی هم حالا فنیه و ما وارد حال جزئیاتش دیگه بیشتر از این نمیشیم، ولی خب اینو میفهمیم که تو دنیا آقا ده ها کشور هستن که حاضرن هر چی دارن بدن یه خلیج فارس داشته باشن. چرا؟ چون یه جایی مثل خلیج فارس از 100 تا معدن طلا مهمتر و ارزشتره، زیرش نفت و گاز داره، توش هم که یه اکوسیستم فوق العاده همه جور موجودی توش پیدا میشه. اگه ما بلد باشیم از این ثروت بهترین استفاده رو میکنیم، نه اینکه بدیمش مثلا به برادران خواهران جاروبرقی به دست چینی اینا مثلا بیان کل دریا رو شخم بزنن تخلیهش کنن، بلد باشیم خودمون استفاده میکنیم دیگه. بعد صیاد زحمتکش خودمون که زندگیش داره از همین راه میگذره میره ماهیگیری با تور خالی برمیگرده خونه شرمنده زن و بچه و خانواده‌اش میشه. چی بگیم؟ مسئولین جمهوری اسلامی ظاهرن دست به دادنشون خوبه دیگه، خزر رو هفته پیش ریختن تو پارچه آب دادن، خلیج فارس هم که دارن اجارهشو میگیرن. نمیدونم حالا چند دادین، پول پیشش چند بود، اجاره چند میگیرین از چینیا، شارژ ماهانه خلیج فارسو کی میده؟ آقا حالا اصلا دریا رو اجاره دادین، چه میدونم میگن ما اگه اجاره ندیم عمان از اون ور اجاره میده، نمیتونستین یه نظارت درست حسابی بذارین که منافع صید ایرانی هم حفظ بشه؟ جان منافع صیاد ایرانی نمیدونین چیه؟ آن نمیشنوین اصلا من چی میگم. بله حق دارین دیگه، منم بودم خودم رو به ناشنوایی حاد میزدم. بنده های خدا، صیادای خودمون، صیادای جنوب. بریم به ایستگاه اقتصاد و آرش حسن نیام. سلام علیکم.
سلام، چطوری؟ خوبی؟ مخلصم، قربونت.
بازی خیلی مثل که حساس بازی ایران کره جنوبی.
آره آره
خیلی پیگیر بازیم همینطوری، لابلا اینجا زنده.
آره دقیقه چنده؟ دقیقه 31 و
38 هنوز 0-0
0-0 خیلی هم بازی تند و تیز و پرسرعتیه.
آره
شنیدی این داستان کشتی ها رو؟
آره جالبه که این داستان هی با همونجوری هم که تو گفته بودی با اخبار زد و نقیض شروع شد و ادامه پیدا کرد. یکی میگفت اینا چینی هن، یکی میگفت اصلا بابا اینا ماهی صید نمیکنن، بعد یکی میگفت اینا ماهی های به درد نخور صید میکنن. آره من اصلا یه سوالی داشتم که این تکنولوژی این چینی ها چقدر پیشرفت کرده که وقتی صید میکنن ماهی میپرسن شما حلالی شو یا حرومی
کدومش؟
آره بعد میگه من حلالم، میگه خب اینو بفرستید ایرانی ها میخورن بیو بالا. این خیلی خوب جالب بود. اما امروز
دارن همه رو مثل که میزنن شخ میزنن.
آره اصلا این حرفانی چون گفتن که بابا اینا یه سری ماهی به درد نخوری رو که هیچکی نمیخوره رو میبرن، همون مصاحبه دم تور مصاحبه میکنن با ماهی که آقا شما چه جور ماهی هستی؟
ولت کنیم الان یا نه؟
میخورن مثلا طرف این نه والله تو کل سواحل ایران یا حتی خود دیگر نقاط ایران ایرانی ها اصلا لب به ما نمیزنن.
ما اصلا آره ما موندیم اصلا ما مدت هاست. چی بود این خبره که گفتی؟
استان داره هرمزگان همین امروز ساعتی قبل ایران هم گل خورد از کره.
اوه
آره استان داره آره یکی چقدر افتادیم. خب استاندار کره، استاندار کره جنوبی، استاندار هرمزگان اعلام کرد که دوباره یعنی آورد این بازی چیزا رو، بازی چی میگن قایق‌های صیادی چینی رو آورد دوباره از اول شروع کرد. گفته که همونی که اول گفته بودیم، اینا در اجاره ایرانیاست و صیادانی که دارن این با این ابزار و این تجهیزات صید میکنن ایرانی هن. این کشتی ها و یا این قایق ها اگرچه چینی هست اما در اجاره ایرانی هست. گفته که حالا وعده داده استاندار هرمزگان که به زودی، حالا زودیشون نمیدونم مبناش چیه، اسامی کسانی رو که مجوز صید گرفتن و حالا میزانش و جزئیات این داستان رو منتشر
میکنن.
حالا ببینیم چی میشه.
تو چه اینجا تو اینستاگرام لایو اصلا معلوم نیستی که همش پشت میکروفونی
میخواد تیر و تخته گذاشتی این جلو؟
نه خب اینجوری از اون گوشه ها از اون لاها اینا.
من اینجا،
من دوستان عزیز، بله در اینستاگرام لایو هم میتونید روی پروفایل خود من فرشید منوفی ببینید بخشی از برنامه. خب چی داری برامون؟ جزوه آوردی دوباره؟
آره جزوه آوردم. این گزارش جذابیه نوعا، هر وقت که میایم توی ایسکا و میگیم حتی سالی یه بار منتشر میشه. هر وقت چیه چکیده نتایج
سالی 3-4 بار تو به ما میگی یا به خورد ما میدی یه جورایی فکر
نه
کنم.
اینو نمیدم چیزای دیگه است. این هزینه و درآمد خانوار شهری روستایی فرشید که خب طبیعیه که برای سال قبلش منتشر شده،
مال 96
برای 96 یعنی سال یه جوری چی میگن دخل و خرج خانواره های ایرانی تو سال 96. قبل از اینکه عدداشو بگم، قبل از اینکه عددهای مهمشو بگم، باز باید اون تأکید همیشگی رو بکنیم که اینا متوسطه، یعنی میانگین گرفتن، یعنی اگر شما تو این عددا بالاتر بود پایینتر بود به خودتون نگید و نگید که اینا غلطه، برای اینکه این متوسط کشوری
کل کشور، ولی آره. استان به استان و اینا رو هم
استان
داره،
استان
دیگه
هم دارم، اما خب فکر نکنم فرصت بشه. یه عالم هم حساب کتاب کردم که اوناش جذاب بشه. یک خانوار شهری ایرانی تو سال 96
بله
درآمدش بر اساس این گزارش چیزی در حدود 36 میلیون و 700 هزار تومان بوده در سال،
در سال به صورت متوسط،
به طور یعنی میانگین 3 میلیون و 60 70 هزار تومان، 3 میلیون تومان
در ماه،
در ماه. هزینه این خانوار شهری به طور متوسط باز
این اولیه درآمد بود، درآمد این هزینه
بود. آره. و شهری،
بله شهری نه روستایی،
هزینه شون 33 میلیون و 500 هزار تومان بوده در سال که میشه ماهی حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان.
بس خوبه دیگه، حالا آره. یه 200 تاش مونده.
آفرین. اتفاقی که افتاده همینه، ماهانش حدود 270 هزار تومان براشون مونده بوده و سالش 3 میلیون و 150 هزار تومان. سالهای متوالی بودش که این دخل و خرج خانوارهای شهری به هم نمیخوند، یعنی هزینه بیشتر از درآمد. چند سالی هست که این روند برعکس شده و درآمد با هزینه میخونه، یه خودم بیشتره که حالا اسمش باید میذاریم مثلا پسنداز.
اینم باز اشاره بکنیم که این میانگینه، یعنی آره. ممکنه
میانگین کشوریه
یعنی ممکنه یه عده از این 200 تومن در ما که میگیم یه عده ممکنه 5 میلیون سود کنن،
بله یه سری ممکنه اصلا منفی باشن. آره حتما همینطوره. اما به هر حال تو سال 96 کماکان دخل و خرج خانوارهای شهری به طور متوسط به هم خونده و حدود 3 میلیون و میگم 160 هزار تومان در سال اضافه هم داشتن. اما بریم حالا سراغ روستایی ها، خانوار روستایی دارایی در سال 96 باز به طور متوسط و میانگین داریم صحبت میکنیم. درآمد یک خانوار روستایی به طور متوسط در سال گذشته حدود 20 میلیون و 200 هزار تومان در سال بوده. بله. یعنی میکنه ماهی 1,700,000 تومان حدودا.
درسته.
و هزینه یک خانوار روستایی به طور متوسط در کل ایران سالش بوده 18,140,000 تومان، یعنی ماهی حدود 1.5 میلیون تومان. باز تو حوزه خانوارهای روستایی هم آره درآمد بیشتر از هزینه بوده. اینم باز اتفاقیه که تو یکی دو سال گذشته چند سالی هستش که به طور مداوم داره این اتفاق میفته که به طور متوسط درآمدها بیشتر از هزینه است. یعنی پارسال یک خانوار روستایی به طور متوسط در سال حدود 2 میلیون تومان تونسته اضافه درآمد داشته باشه، حالا پس انداز کرده یا در کل سال، که میکنه ماهی 170,000 تومان. این از این بابت مهمه که خب دخل و خرج خانوار هاست و نشون میده که به طور متوسط تونستند چیزی کنار بگذارن یا مثلا از پسندازشون خوردن یا اینکه از بدهی‌هاشون رو به آینده محول کردن، یعنی وامی گرفتن که محول شده به آینده.
بعد از این آمارا هم داری که مثلا کدوم استانا بیشتر درآمدشون بیشتر بوده، هزینه‌شون بالاتر بوده یا پایین‌تر بوده؟
آره توی حالش نمیدونم هم شهریشو بگم هم روستایی یا شهریشو فقط.
شهریشو بگو اگه رسیدیم.
آره. شهری بالاترین درآمد شهری مربوط به خانوارهایی بوده که توی تهران زندگی میکردند. در سال گذشته درآمد متوسط یک خانوار شهری تهرانی سالش بالای 51 میلیون و 500 هزار تومان بوده.
اما پردرآمدترین بود.
اما این به معنی این نبوده که اونا بیشتر از همه کنار گذاشتن، چون که در این حال هزینه هاشون هم بالاتر از تمام کشور بوده. حدود 48,900,000 تومان بوده. باز البته چیزی براشون مونده و مثبت بوده، یعنی حدود،
ولی خب از میانگین کشوری خب خیلی بالاتره دیگه، هم هزینه
هم
و هم درآمد.
هزینهشون هم درآمدشون. حالا بریم سراغ پایین‌ترین‌ها.
پایین‌ترین
درآمد خانوارهای شهری تو سال گذشته مربوط به خانوارهایی بوده که در آذربایجان غربی زندگی می‌کردند.
بله.
که در سال حدود 24 میلیون تومان درآمد داشتند.
درسته.
اما اونها پایین‌ترین هزینه رو نداشتند. پایین‌ترین هزینه مربوط به خانوارهای شهری کرمانی بوده. آها. که تو سال گذشته حدود 19 میلیون و 230 هزار تومان هزینه شون بوده. من اومدم
کرمانی‌ها وضعشون خوبه معلومه ها. آره. هزینه کمتر میکنن.
اما خب حالا میخوام بگم که با بهترین وضع رو کدوم استان داشته.
آره.
یعنی اون چیزی که تهش گذاشته
مونده.
آره تهش مونده. بهترین مانده رو از درآمد و هزینه توی بین خانوارهای شهری تو سال گذشته مازندرانی ها داشتن. مازندرانی ها سال گذشته تونستند حدود، یعنی پایان سال حدود 8,200,000 تومان کنار بذارن.
ریکا کجا؟
آره واقعا وضعشون خوبه.
یارو کردینا.
یارو کردن.
یارو کردین، مایه ها رو همه رو گرفتینا.
بعد اگه بخوام به ترتیب بگم که بعد کیا وضعشون خوب بوده، یزدیا بودن، البرزی ها بودن، گیلانی ها بودن و خراسان جنوبی. اینا کسایی بودن که بیشترین مانده ها رو گذاشتن کنار. و بدترین وضعیت مانده رو البته منفی نبودند، خب از این بابت باعث خوشحالیه. کرمانشاهی ها،
یک کتاب روستایی ها هم بگو. آره به خاطر اینکه الان شهری ها رو تقریبا میدونیم.
آره بالاترین درآمد روستایی مربوط به روستایی های بالاترین درآمد روستایی مربوط به روستایی های
قاطی شد جزوت؟
نه نه نه
خط زدی اینقدر
آره مازندرانی ها بودن
بالاترین
درآمد حدود 35 میلیون و 370 هزار تومان درآمد داشتن در کل سال. و بالاترین هزینه مربوط به روستایی های بوشهر بوده که 25 میلیون تومان بیش بالاترین هزینه شده بوده. اما پایین ترین درآمد روستایی مربوط به روستایی های سیستان و بلوچستان بوده که در پایان سال فقط حدود 9 میلیون و 380 هزار تومان درآمد داشتن و البته پایین ترین هزینه رو هم اونها داشتن که در پایان سال هزینه شون به طور متوسط 956 هزار تومان بوده.
هزینه شون خب یعنی کل سال نزدیک 8 میلیون خورده مانده داشتن.
نه
روستایی های سیستان.
روستایی های سیستان گفتم که 9 میلیون درآمد درآمد داشتن و 9 میلیون و نیم هزینه
داشتن. گفتی 900 و خورده.
اشتباه کردم.
خب پس تقریبا درآمد و هزینه شون با هم یه جورایی
اما نکته اینه که توی خانوارهای شهری فرشید پارسال اصلا منفی نداشتیم تو استانها، اما تو خانوارهای روستایی منفی داشتیم.
کجا یعنی بودن؟ کدوم بخش؟
5 تا 6 تا استان بوده که منفی بوده، که خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه و مرکزی استانایی هستند که منفی بودن.
خانوارهای
روستاییشون پایان سال یه چیزی هم از درآمدهاشون یعنی از پسندازهاشون خوردن یا اینکه بدهیاشون رو موکول کردن به سالهای آینده.
بسیار خوب، ممنونم ازت، خیلی آمار خوبی دادی آرش. از این آمارا بازم بیا، آمارای خوبیه.
آره در مجموع بهترین محل زندگی، بهترین استان زندگی پارسال هم روستایی هم شهری مازندران بوده. به لحاظ فقط درآمد و هزینه، حالا من نمیدونم کیفیت، البته خب خدایش کیفیت زندگی هم خوب بوده.
یوروی کاردینو مازندرانی ها.
آره خیلی خوب بوده
اوزا. خیلی خوب بوده اوزا. دمت گرم، مرسی. آرش حسنیا رو میتونید فالو بکنید روی توییتر با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه.
شدن قیمت‌های یه سری مشاغل دارن سوتی میدن، مثلا فروشندگان مشروبات خارجی قیمت که الان میدن باید 3-4 برابر چند سال پیش باشه. حالا یا دولت داره یارانه میده رو این قضیه یا اینا دارن اشتباه حساب میکنن. خلاصه که ما قبلا تا میخوردیم میفهمیدیم فیکه، ولی الان تا میخریم میبینیم فیک و تقلبیه.
خیلی بامزه. و یه نفرم آقا جنسش گرون نمیکنه، ببین چه چیزایی بهش میبندینا. خب شاید طرف خرید از قبل داشته، چه میدونم میخواد نون حلال ببره سر سفره زن و بچه. چرا قضاوت میکنین آخه؟ آقا این ساقیا خوبی به این مردم نیومده، آقا گرون کنید بکشید بالا قیمت دارو. خیلی ممنونم از تماستون. دوستان یکی از کلماتی که خیلی ها بهش آلرژی دارن این روزا و با شنیدنش حالشون بد میشه، کلمه آقازاده است. حتما شما هم ممکنه که آلرژی رو داشته باشین دیگه. یعنی اگه شما اسم فامیلت هم آقازاده است، باید مواظب باشی و به این راحتی مثلا جای خودتو به همون فامیلی معرفی نکنی. این هفته یکی از اعضای کلوپ همین آقازاده های ملوس و گوگوری مگوری حسابی تو فضای مجازی فارسی سر و صدا به پا کرد. بله، آقای ساشا سبحانی، حتما ممکنه خیلیاتون شنیده باشید ازشون تو این تو فضای مجازی اگر هستید. آقای ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران توی ونزوئلا یه صفحه اینستاگرام داره که توش خیلی هم همچین لاکچری بازی در میاره و البته بگم با شونات جمهوری اسلامی پستاش سازگار نیست. نه خیر، با سازگار نیست. و خیلی لاکچری و درباره کازینو تبلیغ میکنه و اونها عکسای پشت فرمون ماشینای لاکچری و از این حرفا زیاد داره. خلاصه آقا ساشا ظاهرن از کاربرای صفحه اینستاگرامش خیلی دل پری داشت، نمیدونم حالا فوش داده بودن بهش چی بوده. اوایل این هفته یه استوری گذاشت که خیلی خبرساز شد. توی اینستاگرامش یه استوری گذاشت و اینجوری از کوره در رفت.
تا کی میخواین انقدر حسادت بکنید؟ تا کی سرتون رو میخواین بکنید تو زندگی مردم؟ به جای اینکه وقتتون رو بذارید بیاین تو پیج من بعدا بیرا بریسید، فکرتون رو بذارید تو کار، برید یه پولی درآورید. اگه نمیتونید پول درآورید، نمیتونید زندگی کنید، برید بمیرید. تمام.
بله، این برید بمیرید آخر استوری ایشون خب حسابی سر صدا کرد، به خیلی‌ها برخورد، حتی مثلا چهره مثل علی کریمی فوتبالیست یه پست خیلی عصبانی خطاب به ساشا صبحانی نوشت و خلاصه کاربرای عزیزم به شکل خیلی خیلی سفارشی مبسوط در جبهه‌های فحش علیه باطل ساشا جان رو مورد عنایت فحشی قرار دادن. البته خب مثل همیشه ما هیچ وقت خب فحش دادن به هیچ کس رو تایید نمی‌کنیم، اما اینکه به مخاطبای صفحت بگی اگه نمیتونین پول در بیارین بریم بمیرین رو دیگه والله اصلا نمیشه هیچ رقمه هضمش کرد. داریم درباره لحن تحقیرآمیز و زشتی حرف میزنیم که ژن خوب امثال آقا ساشا رو میزنه تو سر آدمایی که فقط مثل ایشون شانس نداشتن که بابا جونشون سفیر و وکیل و وزیر از آب در بیاد. به قول کاربری به نام اشیا تو توییتر، از سال 89 دارم کار میکنم، گارسون عروسی، نظافتچی، بازار بزرگ، بازار شوش، مانتو فروشی، بچگونه فروشی، بازار پارکینگ پروانه، ظرفشور، سالن کار کافه، بعدش هم چسبیدیم به حوزه قهوه، باریستا و فروشندگی و قهوه پک کردیم و حالا هم یه کافه دستمه. ساشا صبحانی بیرا هم نمیگه باید بمیریم. البته خود آقای ساشا صبحانی بعدش دوباره یک پیام اینستاگرامی داد، خیلی سعی کرد که پیرن بپوشه، یقه ها رو ببنده، خیلی محترم باشه، نشست و اینها جلو دوربین و متنش هم فکر می‌کنم از قبل آماده بود، حالا کاری نداریم، ولی معتقده که در اون صحبتاش معتقده که نه ژن خوبه و نه باباش اونجوری که باید حمایتش کرده. گوش کنی.
من از آقازادگی فقط اسمش رو یدک کشیدم، چون من هیچ موقع احساس آقازاده بودن ندارم. درسته پدر من یه تایمی سفیر ونزوئلا بود و من رفتم. به هر سفیری بالاخره میدونن همه امکانات میدن، راننده همه چی میدن. من حتی اونجا وقتی کلاس کاراته که میخواستم برم به پدرم میگفتم راننده بفرست، نمیفرستاد برای من، میگفت باید پیاده بری بیای. هیچ موقع پدر من منو حمایت نکرده. پدر من که امروز میاد مصاحبه میکنه میگه من اعلام براءت میکنم از پسرم، من پدر من دوستش دارم، دستشم میبوسم، ولی هیچ موقع برای من پدری نکرد. یعنی من هیچ موقع احساس نکردم که یه پدر پشت منه. من 3 سال پیش 4 سال پیش خواستم ازدواج کنم، نامزد کردم، به دلیل اینکه پدر من به من پول نداد من نامزدیم به هم خورد. آقازاده ها اون کسایی هستن که پدراشون براشون عروسی میلیاردی میگیره. آقازاده ها کسایی هستن که رانت دولتی دارن. آقازاده ها کسایی هستن که پست دولتی دارن. من حتی یک دوست آقازاده ام ندارم. من از جنس شما هم.
الهی بمیرم. آخه شنیدین؟ شما تصور کنید ساشا کلاس کاراته میرفته، بعد بابا جون سفیرشه ماشین نمیفرستاده بره بچه رو بیاره از کلاس. فکر کن ساشا کوچولو تو گرما و سرما پای کوچیکش روی سنگ فرش خیابونای کثیف میذاشته، کنار اون همه آدم معمولی با ژن‌های معمولی که هیچ کدوم هم آقازاده نبودن، فقط هیچی زاده بودن، هوای کثیفی رو تنفس میکرده که ما آدمای معمولی تنفس میکردیم. این واقعی انصافه؟ بعد من یه صحبتی هم با پدر ایشون دارم، آقای سفیر اسبق ایران در ونزوئلا. آقای صبحانی بزرگ، ددی ساشا، شما خجالت نمیکشی؟ چرا پول ندادی این بچه عروسی میلیاردی بگیره، عقده‌ای نشه، به این روز بیفته، بشه جنس ما فقیر بیچاره ها؟ بعد تازه الان هم میگی دیگه این پسر من نیست؟ خجالت هم خوب چیزیه. اون موقع که ژن خوب پس مینداختی بعد فکر عروسی میلیاردیش هم میکردی، براش ماشین هم میفرستادی، از کلاس کاراته برش گردونن. واقعا که ببین حالا بچه رو به چه روزی انداختی، با زمین و زمون در افتاده. بله دوستان ببخشید، من خیلی چیز شدم، احساساتی متاثر شدم، دیگه واقعا نمیتونم ادامه بدم به این وضع. ما هم که بابا هیچی زاده ی ژن معیوبیم، اصلا ما رو چه به حرف زدن در مورد این خوبان پشت پرش بشینه، این خوبهای روزگار. ما هم میریم ماستمونو میخوریم، عکس های صفحات مجازی این عزیزان رو ورق میزنیم، لایک میکنیم، حال میکنیم که از پشت مثلا این پرش به فراری، نمیدونم از کلاب به کازینو، از بالکن ویلا به استخر با ژیلا، اینا تغییر موقعیت میدن ولی از بین چی؟ نمیرن. ما ژن معمولی داغونا زندگیمون اینجوریه، عادت کردیم دیگه. حیف این بچه داره از دست میره، حیف.
آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. است آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست